سلام میده. آقا بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید آقا. بفرمایید آقا. بفرمایید. خواهش. بفرمایید. بفرمایید آقا. خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اوصیکم و نفسی عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه. حریم برای خدا نگه داریم که سربلندی این جهان و آن جهانمان از رهگذر تقوی می گذرد. حضرت مولا علی علیه السلام فرمود که لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر العمل، مثل کسانی نباش که بی عمل بی توشه عمل صالح آخرت را می طلبند. و یرج توبت به طول العمل، و مثل کسانی هم نباش که میگن حالا حالاها زنده ایم، حالا زمان توبه هم میرسه. نه، هر آن خودمون رو در آستانه سفر ابدی ببینیم. نهج البلاغه حکمت 150. در خطبه های اول سخن از سبک زندگی دینی در عرصه اجتماعی داشتیم. اصولی در این رابطه تقدیم شد. یک اصلی که در این عرصه بسیار مهم هست، گفتمان سازی ارزش‌های دینی در زندگی اجتماعی است. راستگویی یک ارزشه، قانون مداری یک ارزشه، احترام به حقوق دیگران یک ارزشه. برای اینکه این ارزش جا بیفته باید گفتمان سازی بشه. ببینید قرآن در سوره حدید آیه 25 میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. رسالت انبیا گفتمان سازی عدالته، به دلیل آنکه لیقوم الناس هست، خود مردم برپادارنده عدالت باشند، نه لیقیم الناس بالقسط. ادبیات متفاوته. در عرصه ارزش‌های اخلاقی هم همینه. باید ببینیم که برای این گفتمان سازی چه باید کرد؟ دو راه از قرآن و روایات استفاده میشه. یک راه این است که ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های دینی مدام گفته بشه، تکرار بشه. این یک راه. راه دوم آن که این ارزش‌ها تحقق عملی پیدا کنه. اونها که دغدغه ارزش‌ها دارن خود عامل به ارزش‌ها باشن. چون میخوام دو خطبه مطالب فراوان هست، فقط موضوع اول رو مطرح کنم و ان شاء الله شما خوبانی که به حمد الله این هفته برای حمایت از مظلومان یمن بیش از هفته های گذشته نماز جمعه را به وجودتون زینت بخشیدید، مایه ملالت خاطر شما نشم. تبیین ارزش ها مهمه. خیلی ها واقعا نمیدونن ارزش ها چیست، یا ارزش ها رو واژگونه براشون معرفی میکنن. اولا باید گفت یعلمهم الکتاب والحکمه. در چند آیه قرآن آمده که پیغمبران و وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تعلیم کتاب و حکمت میکنه. این یعنی تبیین ارزشها، و به یک بار و دوبار هم نباید اکتفا کرد، مدام باید گفت. شما به حمدالله اهل قرآنید، نگاه کنید ببینید قرآن مدام فضائل اخلاقی رو مطرح میکنه، رذایل رو مطرح میکنه تا ازش اجتناب کنن. گاهی در یک سوره فبأی آلاء ربکما تکذبان، در بیش از 30 آیه سوره الرحمن آمده. فضائل نیاز به تکرار داره. آنچنان که اونها هم که میخوان مردم رو به وادی رذایل بیندازن همین کار رو میکنن. بنابراین هم تبیین ارزش ها رو باید جدی گرفت، هم این را ارزش بدانیم که در پی فهم ارزش ها باشیم. دو تا واژه در کتاب های حدیثی ما هست، میخوام به عزیزان اهل پژوهش کد بدم به این دوتا واژه مراجعه کنند. یکی واژه اذنی هست. تو روایات ما فراوان داریم، میامدن پیش پیغمبر اکرم تقاضای موعظه میکردن. یکی هم واژه اوسنی هست. اوسنی هم یعنی نصیحت کنید مرا. اگر کسانی تتبع کنند، الانم که رایانه هست، به گنجینه های ارزشمندی میرسند. این یک ارزش بوده که پیغمبر و ائمه جا انداختند. احساس نیاز به موعظه کنیم. دل بدون موعظه میمیره. احیه قلبک بالموعظه، جانت رو با موعظه زنده نگهدار. پیغمبر ما عقل کله، معتقدیم اول مخلوق، برجسته ترین مخلوق، افضل الاولین والآخرین، خاتم انبیا محمد مصطفی است. این پیغمبر جبرئیل مشرف میشه به محضرش برای اینکه ما یاد بگیریم، کسر شأنمون نباشه طلب موعظه کنیم. میفرماید یا جبرئیل اذنی، مرا موعظه کن. بهار الانوار جلد 75 هست، باب و مواعظ الله، دارد که جناب جبرئیل نصیحت کرد یا محمد اش ما شئت فإنک میت، هر چی میخوای زندگی کن اما آخرش مرگه. احبب من شئت، و هر که میخوای دل ببند ولی آخرش ازش جدا میشی، فإنک مفارقه. و عمل ما شئت فإنک ملاقیه، هر کاری که میخوایی انجام بده، با عملت ملاقات خواهی کرد و عملت مجسم خواهد شد. 4 شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت مؤمن نماز شب هست. 5 و عزه استغناؤه عن الناس، عزت مؤمن اینه که به این و اون تا میتونه رو نزنه. و از این گونه مواعظ و نصایح در کتابهای حدیثی فراوان داریم برای گفتمان شدن فضائل و ارزشها. یک راه مهمش این هست، همراه با این که مردم هم استقبال کنن از جلسات موعظه و جلسات نصیحت. پروردگارا به کرمت توفیق ساختن جامعه نمونه اسلامی رو به همه ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اللهم صل و سلم علی عبدک و رسولک سید المرسلین و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الامامین الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجة القائم. اللهم افتح له فتحا یسیرا و انصره نصرا عزیزا. اوصیکم عباد الله به تقوى الله و اخوفكم من عقابه. حضرت مولا علی علیه السلام نامه ای نوشتند به یکی از دوستانشون، فرمودند اوصیک و نفسی به تقوى من لا تحل معصیته، من لا تحل معصیته. من خودم و شما رو دعوت می کنم به حریم نگهداری برای خدایی که نباید نافرمانیش کرد به هر دلیل، از باب شکر منعم باشد، از باب دفع ضرر باشد، با هر تحلیلی باید بنده خدا بود. ولا یرجا غیره، فقط باید امید به خدا داشت. ولل غنا الا به، اگر کسی میخواد بی نیاز بشه فقط دست گدائی به ساحت مقدس ربوبی داشته باشه. اصول کافی جلد 2 صفحه 136. مناسبت هایی رو که در هفته ای که گذشت داشتیم، گرچه خطبای محترم خطبه های قبل گفتن، وظیفه می دانم من هم گرامی بدارم میلاد مسعود دومین شخصیت بزرگ جهان هستی، حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. وفات شهادت گونه شیرزن قهرمان کربلا رو تسلیت بگم، بزرگ بدارم یاد و خاطره اسلام شناس بزرگ علامه آیت الله مطهری رو گرامی بداریم، روز کارگر، هفته معلم، و یاد جناب شیخ صدوق که از عالمان خدمت گزار شیعه است و دوشنبه هفته گذشته در تقویم ها روز شیخ صدوق نامیده شد. هفته آینده، پنجشنبه هفته آینده، روز شهادت هفتمین خورشید فروزان ولایت حضرت امام کاظم علیه السلام هست. انشاءالله مردم عزیز ما، مردم ولایی ما در این عرصه هم سنگ تمام خواهند گذاشت. چون یه خطبه عربی کوتاه هم دارم، تمام تحلیلم رو در دو بخش میخوام محضرتون عرض کنم. یک بخش تحلیل قرآنی است که مربوط به مسائل روز ماست، بخش دیگر در رابطه با یمن و عربستان هست. اما تحلیل قرآنی، این حقیقت بارها برای شما گفته شده، جریان حق و جریان باطل در طول تاریخ استمرار داشت و تا قیام قیامت هم خواهد بود. قرآن مسئله آب و کف را میزند، آب و کف همیشه هست. خب جریان باطل رو باید شناخت تا تحت تأثیر ترفندهای این جریان قرار نگرفت. امروز تردید نکنید نماد جریان باطل جریان امریکا و همپیمانان امریکاست. باطل مجسم رو اگر کسانی میخواهند نظارگر باشند، بنگرند به رفتار وقیحانه اینها. قرآن نماد استکبار رو فرعون معرفی میکند با بیش از 20 ویژگی. این 20 ویژگی رو دقت کنیم، تمام اینها رو قابل انطباق بر دول استکباری به ویژه امریکا میبینیم و انشالله امیدواریم همون سرنوشتی که فرعون داشت، این فرعون هم به اون سرنوشت که نابودی و از بین رفتن هست مبتلا بشن. من سه ویژگی، حالا تکبیرات رو بگذارید برای بندهای بعدی، سه ویژگی رو که ویژگی های قابل تطبیق بر این شیاطین هست محضرتون عرض می کنم. یک، قرآن فرعون را طاغی می داند. طه 24، 34 نازعات آیه 17. طاغی یعنی کسی که حد خودشو نمی شناسه، تجاوز از حدش می کند. اذهب الی فرعون انه طغی. حد فرعون حد این بنده ضعیف و ذلیل خدا باشه، میاد ادعای خدایی می کنه. امریکا یک کشور از صدها کشور جهانه، حدش اینه که خودشو در حد یک کشور ببینه. چرا فضولی میکنه؟ تو همه جای دنیا دخالت میکنه. از کشتار یمن گرفته، کشتار بحرین گرفته، تولید گروهک‌های تکفیری آدم کش گرفته، دخالت نظامی در کشورها در طول 50 سال اخیر امریکا به 50 کشور جهان حمله نظامی مستقیم یا غیر مستقیم کرده. این اگر نامش طغیان نیست، پس طغیان چیست؟ چکارید شما که مدام میشنویم در هر گوشه جهان آتش افروزی میکنید؟ تمام حرف همین یک کلمه است: اذهب الی فرعون انه طغا. تردید نکنید، امروز سرکشترین دولت در جهان که نه به غیر غریبه ها، حتی به مردم خودش رحم نمی کنه، امریکاست. دومین ویژگی که قرآن برای فرائنه که نماد استکبارن بیان میکنه، تهدیده. وقتی ساحران فرعون ایمان آوردن، فرعون چنین تهدید کرد، سوره شعرا آیه 49: لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم اجمعین. دست و پاتونا به صورت مخالف قطع میکنم، به دارتون میکشم. این شیوه فرائنه بوده. این فرعون زمان با هر کشوری که چپ میکنه بلافاصله تهدید، از تحریم اقتصادی گرفته تا تهدیدهای دیگر. و این یکی دو روز وزیر خارجه امریکا و معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، گزینه نظامی علیه ایران روی میز هست. پاسخ این سخن رو مقام معظم رهبری دادند: اولا غلط میکنید، متعرض ملت بزرگ ایران میشید. من بها میدم به این تأییدهای شما. تأییدهای شما اصل حرفای ما، فرع. خدا خیرتون بده. ثانیاً دوره بزن در رو گذشته. اگر قرار باشه دست از پا خطا کنید، متعرض ملت ایران بشید، ملت ایران تا آخر تعقیبتون میکنه و به روز سیاهتون مینشانه. ثالثاً یه بار تجربه کردید؟ من جرب المجرب حلت به ندامه. 8 سال ملت بزرگ ایران با کیا جنگید؟ با شماها جنگید، با امکاناتی که شماها به صدام دادید. میخواهید بار دیگر شانستون را آزمایش کنید تا بفهمید ملت ایران درسی به شما میده که پشیمونی ابدی داره؟ و به تعبیر امام راحل عظیم الشان، ملت بزرگ ایران دندانهای امریکا رو در دهانش خرد خواهد کرد. پنج به علاوه یک این شعارها رو ببینند، این حماسه را ببینند. نمونه ای از این حماسه رو اینجا میبینی. امروز در سراسر نماز جمعه های کشور همین خبر هست. مذاکره کنندگان عزیز ما که فرزندان این ملت هستند، این جمله را از مقام معظم رهبری توجه داشته باشند که عظمت و هیبت ملت ایران را حفظ کنند. اگر در مذاکرات ذره چاشنی تهدید دیدن، مجلس مذاکره را به هم بزنند که غیر قانونی است. در ماده 52 کنونسیون وین آمده است هرگاه تهدیدی صورت بگیره اون معاهده بی اعتبار خواهد بود. از مذاکره کنندگانمون هم می‌خواهیم زیر شبح تهدید مذاکره نکنند که مذاکره نخواهند کرد. کاری هم به بازی‌های اوباما و کنگره و سنای امریکا نداریم. اونا هر غلطی میتوانند بکنند، مهم این است که این ملت راه خود را یافته است، استوار ثابت قدم در این مسیر خواهد ایستاد. سومین ویژگی فرعونها، قرآن میگوید اینها اهل تفرق بینداز حکومت کن هستند. و جعل اهلها شیعا، بین مردم تفرقه ایجاد میکنند. طرح امریکایی اخیر امریکایی ها برای عراق تشکیل سه دولت شیعه، دولت سنی، دولت کرد، این خوابی است که به فضل خدا تعبیر نخواهد شد. هم ملت عراق، هم مسئولان محترم عراق خوب این توطئه را شناختند، ایستادند در مقابل این توطئه و بدانند عظمتشون در سایه ایستادگی در برابر این توطئه شیطانی است. امریکا در تاریخ خودش یک روز خیرخواه ملت‌ها نبوده است و نخواهد بود، در پی سلطه بر ملت‌هاست. این در رابطه با مسائل داخلی. اما در رابطه با مسئله یمن اینجا چند نکته مهم هست. نکته اول این است که مردم یمن یک خواسته معقول و مشروع دنیا پسند دارن. میگن ما میخواهیم بر سرنوشت خودمون مسلط بشیم، نمیخواهیم امریکا برای ما تصمیم بگیره. در پی حاکمیت هم انصار حزب الله نبوده و نیست. حرف انصار حزب الله این است که لن یجعل الله، این پیام قرآن، للکافرین علی المؤمنین سبیلا. چرا امریکا بر ما مسلط باشه؟ چرا دول غربی بر ما مسلط باشند؟ این خواسته خواسته حقی است، آفرین بر اونها. 44 روز مدام بمباران میشن، قاطعانه ایستادند. خدا قوتشون بده. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دو روایت از پیغمبر اکرم دیدم در رابطه با یمن، مرحوم مجلسی تو بهار آورده، مستدرک سفینه جلد 10، فرمود ان خیر الرجال اهل یمن و الایمان یمان و انا یمانی، من یمنی هستم. آفرین بر شما. من معتقدم امروز را پیغمبر اکرم دیده است. در سخن دیگر فرمود من احب اهل الیمن فقد احبنی و من ابغضهم فقد ابغضنی. هر که یمنی ها رو دوست داشته باشه مرا تو دوست داشته، هر که دشمن داشته باشه مرا دشمن داشته. یمن نفس کشیده در فضای امیر المؤمنین علی، یمن نفس کشیده در فضای مالک اشتر، یمن نفس عمار یاسر رو با خودش داره. این ملت به یاری خداوند پیروزند و سربلند. این یک. دو، این خواسته حق رو دولت جلاد سعودی چگونه جواب داد؟ تا دیروز 3512 شهید، 492 کودک، 209 زن، 6189 مجروح، 993 کودک، 713 زن، 95000 آواره، 4189 منزل مسکونی ویران شده، 23 مسجد، 155 مدرسه، 51 درمانگاه، 48 انبار مواد غذایی، 54 پل و مناطق عمومی، 4 سیلوی گندم رو اینها منهدم کردند. شرمتون باد با این جنایات صهیونیستی که همانند صهیونیست‌ها در غزه عمل میکنید. 3، در رابطه با دولت عربستان بگم که این دولت بیش از 100 سال سر کار آمده، دولت کاملا بیریشه. انگلیسی ها این دولت رو سر کار آوردن. عزیزانی هم که میخوان مطالعه کنند، حرف پشت صحنه نیست، کتاب مستر همفر جاسوس انگلیسی را که انتشارات امیر کبیر چاپ کرده میتونید بخونید چطوری سر کار آوردن اینا، چطوری محمد ابن عبدالوهاب و سر کار آوردن. ادامه حیاتشون با وحشیگری بوده، با غارت‌های هولناک بوده. در عربستان موج خون به راه انداختند، در کربلا، در نجف، اصلا تا مرفق دست اینها به خون مسلمانان آغشته هست. آدم احساس میکنه که گویا اینها مأموریت اسلام ستیزی دارند. در حمله 33 روزه اسرائیل به جنوب لبنان، حمله 21 روزه به غزه، حمله 8 روزه به غزه، حمله 51 روزه به غزه، در تمام این صحنه ها، در پشت صحنه جنایت اینها، این رژیم به اسم اسلامی و همکار صهیونیست‌ها. آفرین بر شما مردم یمن، با جنگتون با سعودی در حقیقت با امریکا می جنگید، در حقیقت با انگلیس می جنگید، در حقیقت با رژیم صهیونیستی می جنگید. این دو. 3، آنکه سازمانهای بین المللی متاسفانه در این عرصه هم امتحان ننگینی دادن. شورای امنیت به جای این که از مظلومین حمایت کنه، از ظالمین حمایت کرد و بستر تجاوزات دولت جبار سعودی را فراهم کرد. بشریت باید از این سازمان ها قطع امید کنه، طرح نو در اندازد، از این عروسک های کوکی، عروسک های کوکی استکبار دیگر کاری ساخته نیست. نکته بعدی مسئله موضع برخی از دول به نام اسلامی است. متاسفانه لکه ننگ برای اسلام شدند. بعضیاشون شریک جنایت شدند. بعضیاشون هم با سکوتشون در حقیقت حمایت کردند از رفتار رژیم سعودی. من به اینها میگم اینا تاریخ در حافظش ضبط میکنه. تردید نکنید روزی مهر و داغ خائن بر پیشانی شما زد، آنچنان که همین امروز بشریت، انسانهای منصف، این داغ خائن الحرمین شریفین را به پیشانی سعودی ها زدند. آل سعود به یاری خداوند آل سقوطند، آنچنان که نشانه های این سقوط را میبینیم. با هر جنایتی که این جانی های بدتر از نازی ها میکنند، یک گام به طرف سقوط نزدیک شدند. آنچنان که در زلزله اخیر سیاسی که در عربستان اتفاق افتاد ما شاهد این موضوع هستیم. این وعده قرآن است که وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. و نکته پایانی هم اینه، هر کاری که در حمایت این مظلومین از دست مسلمون ها میاد باید انجام بدند. حد اقل کار همین است، تظاهرات کنند، اجتماعات با شکوه داشته باشند. همین کاری که به فضل خداوند شما امت خداجوی و شما نمازگزاران عزیز تهرانی بعد از نماز جمعه خواهید داشت، این حد اقل کاری است که در حمایت از مظلومان یمن میتوان انجام داد. یک چند سطری هم به زبان عربی نوشتم برای برادران و خواهران مسلمان عرب زبان. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الاخوه والاخوات المسلمون في جميع ارجاء العالم، ان الجرائم التي يرتكبها آل سعود اليوم بحق شعب المسلم والمظلوم في يمن تبلغ من العلم والفظاعه ما يعجز عن وصفها القلم ويندى لها الجبين، وهي بحق جريمه عباده جماعية بحق المسلمين، وقتل شنيء ووحشي للأطفال والمسنين من النساء والرجال، وعملية تطهير إرقي بكل معنى الكلمة، فإن مخازن المواد الغذائية والمحروقات وكل مخازن الدواء قد نفدت في يمن، وبات هذا البلد على اعتاب كارثه انسانيه كبرى. ان هذا الحجم الكبير من الجرائم المروعه انما يرتكبها نظام يسمي نفسه كذبا خادما للحرمين الشريفين. هل حقا العباده الجماعيه الوحشيه للمسلمين هي خدمه للحرمين الشريفين؟ الزمائر الإنسانية الحية وأحرار العالم يقولون كلا. نريد إن ذنب الشعب اليمني الوحيد هو أنه يقول نحن مسلمون، ولا نريد أن يحكم فينا غير شرع الله،
ولا نريد ان نكون عبيدا للاجانب ونريد ان نقرر مسيرنا بانفسنا. فهل هذا المطلب المنطقي يستحق كل هذا الرد الوحشي؟ ولا للاسف فان المنظمات الدوليه وخاصة مجلس الأمن الدولي وقفت إلى جانب الظالم في هذه القضية وسائر قضايا المواجهة بين الظالم والمظلوم. وهنا لا بد من أن نتساءل، هل من واجب مجلس الأمن الدولي تحقيق الأمن أم زعزعة الأمن والاستقرار في العالم؟ والحقيقة أن هذا المجلس سواء في حرب الأيام الأحد والخمسين للعدوان الصهيوني على غزة أو خلال هذا العدوان الظالم، فإنه ساهم في زعزعة الاستقرار وفقدان الأمن وشجع عمليات القتل والممارسات الوحشية والعنف. والتامة الكبرى مواقف البلدان الإسلامية التي هرع بعضها إلى جانب الظالم خلافا لنص القرآن الصريح الذي أمرنا بنصرة المظلوم، فأصبحت تلك البلدان شريكة للظالم في جرمه وقتلت بطائراتها إخوانها وأخواتها المسلمين. ألا تخافون الله؟ ألا تؤمنون بيوم القيامة؟ وإذا كنتم لا تؤمنون بذلك فكونوا كما قال الإمام حسين سيد الشهداء عليه السلام: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. وبعض البلدان الأخرى وقفت إلى جانب الظالم بصمتها وسكوتها، وكما قال الإمام علي عليه السلام: الساكت أخو الرادي. وأقول لزعماء البلدان الإسلامية وخاصة حكام السعودية: بعون الله سوف تنتهي هذا الحرب غير المتكافئة، ولن تكون نتيجتها سوى العزة والرفعة للشعب اليمني الآبي والظل والخزي والعار لجلادي آل سعود وهماتهم وللذين التزموا السام. ومن هذا المنبر المقدس أخاطب الشعب السعودي المسلم بأن هؤلاء الحكام الجدد وصغار السن وقليلي التجربة وأبيد القدرة والغرور يلعبون بماء وجهكم ويهينون مكانتكم أمام العالم، فحذروهم ليكفوا عن جرائمهم وممارساتهم الظالمة وأظهروا البراءة منهم. ولي كلمة أيضا للمسلمين في العالم: يا أيها المسلمون في أرجاء الأرض، إن القرآن الكريم يصرح بأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، وها هو جسد هذه الأمة قد زرج بالدماء والويلات بسبب جرائم آل سعود، وإن أقل ما تقدرون عليه هو إطلاق صرخاتكم ومن خلال تجمعاتكم الكبرى وتظاهراتكم السلمية ارفعوا أصواتكم المدوية ضد الظلم. حيث قال إمام المظلومين في العالم الإمام علي عليه السلام: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، حذروا حكامكم شركاء الجريمة والذين التزموا السام بأن كل قطرة دم تسفك أنتم فيها شركاء، وأجبروهم على أن يكفوا أيديهم عن الجريمة والسكوت، وأن لا يعرضوا الشعب اليمني المسلم للمزيد من القتل الجماعي الفحشي، فقدا سيفوت الأمان، فقدا سيفوت الأوان وعليكم أن تبدأوا بالتخطيط من هذا اليوم. انهزوا فإن مظلومي اليمن قد ارتفعت صراخاتهم وهم يستغيثون يا للمسلمين. وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، على أمل انتصار الإسلام ورفعة المسلمين وخاصة المسلمين الأبطال في يمن. وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.